بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی آیات فقهی توسط حضرت آیت الله حاج مهدی مرواری، چهارشنبه 24/12/1390، استاد تفسیر حوزه علمی خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این آیه مبارکه سوره طلاق که اولین آیه بود که در بحث طلاق مطرح شد و که عرض کردیم از آیه کریمه با روایاتی که در ذیل آیه هست استفاده می شود به این که طلاق باید در حال طهر باشد و چون عده عبارت است از اون سه طهر، فطلقوهن لعدتهن، اینا را طلاق بدید در اون وقتی که بعد از طلاق دیگه عده شروع شود، اینها عده نگه دارند. که گفته شده این آیه کریمه مربوط به طلاق به اصطلاح رجعی، نه طلاق بائن، به زمینه اون احکامی که باز بعد ذکر میشه و چه توضیحاتی در این ارتباط عرض کرد. بعد ذیل آیه را برای اینکه تمام بشه در ارتباط با بعضی از احکام عده هست. ما بحثمون در شرایط طلاق، اما خب چون آیه با بحث آیه رو تمامش کنیم، در این آیه کریمه دو حکم از احکام عده، عده یعنی در طلاق رجعی به اصطلاح عده طلاق رجعی ذکر شده بود. حکم اول عبارت بود از لا تخرجوهن من بیوتهن، که اخراج زن در ایام عده از خانه‌ای که در اون خانه با مرد زندگی می‌کرده و بعد طلاق داده شده، خب اخراج او حرام است. نمیتواند مرد زن را از اون خانه خارج کنه. گفتن ولو در خانه دیگه او را سکنا بده، اما حکم است که نباید در همون خانه، این حتی از حق اخراج نداره از اون خانه، مجبور کنه به اینکه از اون خانه خارج بشه، ولو خانه دیگری هم برای او تهیه کند. که گفته شده که ظاهر آیه کریمه اینه که از این استفاده میشه که این که اخراج حرامه، نه از باب این است که نفقه این زن در شوهر لازم است در ایام عده رجعی و جزء نفقه واجب هم سکنات، چون سکنا هم جزء نفقات واجبه، لذا مثلا آیه کریمه فرموده لا تخرجوهن من بیوتهن، گفتن نه از این باب نیست، البته نفقه واجب هست، ولی خب نفقه منحصر نیست به سکنای در این خانه، ولی ظاهر آیه کریمه این است که لا تخرجوهن من بیوتهن، این علی حال یک جامعه هر دو جهت، هم نفقه با این محقق میشه، نفقه سکنایی، و هم یک تعبد خاصی است که در این خانه باید سکونت داشته باشد و نمیشود این را از این زن را از خانه خارج کرد. این یک جهت بود در لا تخرجوهن من بیوتهن. جهت دیگه ولا یخرج نبود که خروج اونها هم از خانه جایز میشه. زن بخواد در ایام عده از منزل خارج بشه. اینجا هم یک بحثی مطرح بود که آیا این لا یخرجن مطلق است یا اینکه نه لا یخرجن با عدم اذن، با عدم اذن زوج خروج جایز نیست. البته اگر بخوام به ظاهر آیه تناسب کنیم، خب لا یخرجن این اطلاق داره، چه شوهر اذن بدهد چه ندهد این نباید از خانه خارج بشه ولو اذنم بده، خب الا لضرورت، این که الان مثال خاص خودش داده، اضطراری پیدا بشه، تکلیفی، ولی به حسب طب باید از خانه خارج نشه. ظهور آیه اینه، زنی از کردیم روایاتی چون در این مقام هست که روایات رو حتی خوندیم، جمع بین روایات و آیه کریمه اقتضا میکنه که این لا یخرجن اطلاقش مقید میشه به صورت عدم الاذن که روایاتش را اصلا که خوندیم، کلامی هم از فضل نشازان نقل کردیم، کلام صاحب جواهر هم در اینجا در حقیقت صاحب جواهر هم همین می فرماید که ولو می فرماید که ولو ظاهر اطلاق خیلی فقها ها مثلا این است که لا یخرجن مطلقه، ولی نه باید این تغییر بشه. فعلا هم بعضی فتاواره که من میگم همین فعلا که میگم فتوای شایع هم در همینه که مقیده، یعنی خروج زن یعنی مثل زوجه است علای حال، با اذن اشکال نداره، بدون اذن صحیح نیست به حکم روایاتی که روایات معتبری که در مقام هست. خب بعد استثناء شده، لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینه. یک دست حالا از عددی لغوی در اینجا مطرحه در مبینه و مبینه، چون قرائت معروف مبینه هست، بعضی از قرائات مبینه هست. این آیه در سوره مبارکه نساء هم هست به مناسبتی، اونجا هم همین اختلاف قرائت هست. اونجا از امروز شما مرحوم تبرسی در همون بحث لغوی که در مجمع داره نوعاً و خب مفیدم هست به لحاظ ادبی و لغوی، میتونم بحثای ایشون خوبی تحقیقات که داره، ایشون از قول سیبوی نقل میکنه که بینه و تبینه و ابانه و استبانه، این چهار سیبه بینه، تبینه، ابانه، استبانه، اینها هم لازم هستن که استعمال میشن و هم متعدی که به بعضی از کتب لغت هم که مرحبا دستم بود المنجد هم که نگاه کردم همین را طبعا تایید میکنه، حالا کتب لغت دیگر را خود مراجعه کنه بکنم که المنجد هم خیلی کتاب لغوی تحقیقی نیست، اما خب حالا حالی تتبعی کرده و در بسیاری از جاها خوبه، این جنبندی خوبی ایشون داره و ترکیب خوبی به اصطلاح داره. اینم کلام المنجدم بر اساس کلام سیبوی هست. خلاصه بینه شیعو استعمال میشه، کما این که بینه شیعه هم به کار میشه، بیان الشیء یعنی شیء واضح شد لازم، بیان الشیء شیء را تبیین کرد، در تبیین هم همین شد، تبیین الشیء یعنی روشن شد، آشکار شد، تبیین الشیء یعنی طلب آشکاری کرد، دنبالش رفت، تحقیق کرد، تبیین توهو، تبیین توهو هم به کار میره که به صیغه متعدی. همطور ابانه، خب ابانه که خیلی روشن میکنه، ابانه لازمش به کار میره که اسم فاعلش هم میاد مبین، فی ظلال مبین، مبین اسم فاعل ابانه دیگه، در این حال لازم یعنی روشن. با اینکه باب افعال نوعا متعدی هست، ولی خب در بعضی از متعفره و عبانه و مثلا افتره هم همیشه افتره گردن نیست، ولی عبانه که همیشه عبانه شعره یعنی وجهه زهره. حالا بیانه همیشه بیانه بیانه شعره یعنی زهره بیانه بله بیانه شعره زهره و تزهر بیانه شعره یعنی ازهره و اوضحه متعجیه میکنه. حالا احتمالا این اختلاف قرائتی که در اینجا هست در معنا اثری نداره، یعنی از احتمال عرض میکنم یعنی ما مبینه بخونیم به فاحشت مبینه یعنی کار قبیح روشن آشکار اصلا که مبینه هم بخونیم یعنی باز اصلا دو شما فاحشه و کار قبیحی که تبیین شده از نظر اون فاعل روشن کرده او را به صیغه اسم مفعول که لازم نیست مبین را به معنی آشکار کننده معنا کنه. اون گاهی گفته میشه به فاحشه مبینه یعنی فاحشه‌ای که آشکار میکند خودش را، که حتما بگیم اسم فاعل و متعدیه بعد بمونیم که حالا یعنی چه مبینه یعنی چه که اگر متعدی باشه، اگر ما مبین را متعدی معنا کنیم یه مداری معنا کردنش خالی از تکلف نیست. فاحشت مبینه یعنی فاحشه‌ای که واضح می کند واضح کننده است خودش را، یعنی بد بودن خودش را آشکار میکنه. این احتیاج به این حد تکلفی داره، ولی اگر مبینه را لازم معنا کنیم یعنی آشکار، وقت با مبینه خیلی فرق زیادی نداره. مبینه یعنی آشکار شده واضح شده فاحشه ای که تبیین شده روشن شده، یعنی شخص فاعل که کاری انجام میده که روشن کرده به اصطلاح بدی و قبح این اصلا که شیء را خدا از جهت معنا خیلی اختلافی نیست در اینجا که فاحشه مبین که قرائت معروف هم که الان در قرآن ها هست همین مبینه اصلا مبینه هست به فاحشه مبینه، این فاحشه یعنی فعل آشکار فعل زشت آشکار مثلی که روشنه که کار بدی است. اون بعضی کارها به اصطلاح قبحش روشن نیست مشتبهه، کاری انجام میده معلوم نیست آیا کار خوبیه، یک بچه قابل توجیه هست، ولی بعضی کارها هست که زشتیش روشنه فاحش ندید مبینه. این اشاره بیمه. خب حالا اینجا دست در اینه که استثناء از چیه؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. قول مشهور و معروفی که هست و شاید اندر سیاق هم دائم تا حدی معنا هم رو اقتضا میکند اینه که استثناء به لا تخرجوهن برمیگرده. نهار این زنها را از بیت‌هاشون خارج نکنید، خب الا این که کار زشت روشنی انجام داده باشن، اگر یک کاری مرتکب بشن. حالا بعد در تفسیر فاحشه و تطبیقش حرفایی هست، حالا مثلا از هر مثال یکش مثلا زنا، اگر این زن در ایام عده مبتلا به این فاحشه بشه این مجوز هست که نبو را دیگه از خانه خارجش کنه، از خانه بیرونش کنه. لا تخرجوهن من بیوتهن الا ان یأتین بفاحشه مبینه، که استثناء از لا تخرجوهن است، ظاهرا در اساس همین تفاسیر معروفی هست. تا حدی روایات شریفه هم همین احتمال را تأیید میکنه یا بعد از یک احتمال سیر مشهوری هست که بعضی قائل شدن احتمال دادن و صاحب کنز العرفان مرحوم فاضل مقداد فرمودین احتمال قویه، فی حد ذاته احتمال خوبیه، ولو حالا با قول مفسرین و روایات اینها خیلی سازگار نیست، ولی استثناء از همین لایخروج نباشه. وقت محصلش این میشه که انه شبیه به استثناء منقطعه، ولی خب معنا میشه، معنا خوبه. حق ندارن زنها از خانه خارج بشن الا این که خواسته باشن یک کار زشت قبیحی را انجام بدن، یعنی که یعنی خود یک خارج شدنشون فاحشه مبینه است. بگیم فلانی حق نداره اگر بخواد یک کار انجام بده، یک کار زشتی است که بدون اذن شوهر میخواد از خانه خارج. که اگر مثلا به زنی میگیم که اگر میخواد مرتکب معصیت بشی این کارو بکن، که اگر میخواد معصیت خدا را انجام بدی، کار خلاف روشنی را انجام بدهی، خارج بشو از خونه. یعنی میخوام بگیم این خارج شدن شما از خانه مصداق این فاحشه مبینه است. این تعبیر عرفی این که یعنی متعارفه دیگه. مثلا به کسی میگیم از اون شراب نخور، خب که الا اینکه خواسته باشی یه کار خلافی انجام بدی، اگر میخواد کار خلاف انجام بدی شراب بخور. یعنی داریم اشاره میکنیم که این که این شراب خوردن مساوی است با کار خلاف انجام دادن به این تعبیر. و فاحشه هم یعنی اون چیزی که برای تأکید و مبالغه در زشتی این کاره، که خروج زن در ایام عده بدون اذن شوهر این فاحشه مبینه. بری عنایت میخوان تأکید کنن که این یک مطلب، چون خداوند متعال نهی کرده حق نداری زن بدون اذن شوهر از خانه خارج بشه. زن در ایام عده رجعی هم در حکم زوجه است، چون عده رجعی است، پس حق نداره خارج میشه. البته اگر میخواد معصیت رو خدا کنه خارج میشه. یعنی میخوام بگیم که خود این مساق معصیت، که اگر میخواد معصیت کنه این خارج میشه. یک تعبیر عرفی برای تأکید و مبالغه در زشتی خروج. این هم احتمالی که علی حال در کلمات هست و در مفسرین گفتن، بعدم گفتن خب این تعبیر عرفی است، ولی خب با روایاتی که در ذیل آیه کریمه آمده با او خیلی سازگار نیست، لذا دارن از هر همون وچه اولی هست کنم بدون شما. در وسائل و بعد از روایات که در این زمینه هست در ذیل آیه کریمه عرض میکنیم، کتاب و طلاق باب 23 بخشیم، کتاب و طلاق ابواب العدد، ابواب العدد باب 23، ابواب عدد از کتاب طلاق باب 23 جلد 22 رسائل شافت اخیر احسنت شافای 3 جلدی به شافای قبل کبن کمتر میشه. از نمیدون شما روایت اول روایت کافی سالا اون وقت بعد اینم از کنم بعد بعدن اون از روایت رو بکنیم. اون فاحشه در بعض روایت تفسیر به ازم که سخت و مساحقه شده، که خب از ناهی زن، که خب در بعض روایت تفسیر شده به اذیت، که اگر زن اذیت کند که اهل زوج را، مثلا با مادر شوهرش و پدر شوهرش را اذیت کنه، سوء خلق داشته باشه، بد رفتاری کنه، تفسیر به علمی شما فاحشه شده. و در بعضی روایات به عنوان زنا ذکر شده که الا ان تزنی. و جمع بین این روایات که در فتاوام تقریبا به همین صورت ها جمع کردن، گفتم در هر صورت اگر یک کار خلافی انجام بده، خلاف روشنی حالا خلاف گاهی وقتا از قبیل عذیت ظلمه، تو خانه با بدرفتاری میکنه، عذیت میکنه مثلا خانواده شوهرش را، اینم فاحشه. به نظرم فاحشه ما در ذهنمون گاهی میاد، مسائل مثلا زنا و امثال، نه در لسان حسن که روایات و آیات اینطور نیست. این الذین این چیه؟ این الذین یحبون ان تشیع الفاحشه تو فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. اون کسانی که دوست دارن که فاحشه درباره مؤمنون شایع شود، اونجا در تفاصیل اینا گفته فاحشه مراد مطلق عیب و سوء و اینهاست. اونجا غیبت، غیبت مؤمن مطلق همین آیه ذکر شده، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، مطلق کار معصیت و سوء تعبیر شده ازش. در علاوه حال فاحشه اون چیزی که توقفی که مبالغه در قبح و بدی، حالا ظلم به مسلمان مؤمن، نمیدونم زنا، سحر، اینا همه جزء مصادیقه و که در روایات به این جهت هم اشاره شده. حالا اون روایات را این دو سه تا روایت هست که هم اون جهت عذب را میرساند که این استثناء در میگرده به لا تخرجوهنه، و همین جهت ثانی مصادیق فاحشه را تبیین میکنه. در اون بابی که از کردم، باب 23، روایت اول محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن علی عن بعض اصحابه، البته خب مرسل به ابهام واسطه است، عن بعض اصحابه عن الرضا سلام الله علیه، رضا سلام الله علیه، فی قوله تعالی لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة قال اذاها لاهل زوجها. تفسیر کردن الا ان ياتين بفاحشة، قال اذاها لاهل زوجها، زن اگر اذیت بکند اهل زوجش را. یعنی بعد اینکه حالا شوهر طلاقش داده، خانواده شوهرش، مثل مادر شوهرش، برادرش، مثلا خواهرش تو خونه هستن، این زن مطلقه اونها رو اذیت کنه. عذاها، خب اذیت حرامه دیگه، خب بله، عذاها لأهل زوجها و سوء خلقها. اگر اینجور شد حق داره شوهر این رو از خانه خارج کنه. تناسب هم هست، متناسب اینجا تناسب حکم و حضور هم هست دیگه، این بنده خدا این زن تو خونه باشه، خب همش اینا رو با اینا درگیری داره، اذیت میکنه، خب اینجا میتونه خارجش کنه دیگه، به خاطر اینکه ده اهل خودش رو از این اذیت حفظ کنه دیگه. از این یه روایت. روایت دیگه، روایت دوم این باب که در کافی هم بعض اصحاب نادی که هم علی بن الحسن، اینجا هست کیمی، به نظرم کیمولی باشه، جمع میکنم میکنم ابن فضال هم باشه، رو خودتون مراجعه کنه، علی ابن حسن ابن فضال، علی که معروف تیمیلی، هم علی ابن حسن تیمیلی، هم علی ابن عشبات، هم محمد ابن علی ابن جعفر، قال سعد المعمون سعر رضا سلام الله علیه، هم قول الله عز و جل لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشه مبینه. مأمون از حضرت سوال کرد راجع به تفسیر این آیه، قال علیه السلام یعنی بالفاحشة المبینة ان تؤذی اهل زوجها. این هم باز ان تؤذی اهل زوجها، فإذا فعلت به اذیت کرد، فإنشاء ان یخرجها من قبل ان تنقضی عدتها فعلت. اگر خواست، اگر این کاری کرد، شوهر میتوانی را خارج کنید. اینا همه اون استثناء را درگردوندن به لا تخرجوهن ندیگه. روایت سوم شما خب اون اشکال جوهر نشد عذیت میکنه، یعنی تب نتونه که بیشتر اونا درگیریشون با خوبه دیگه. مثال کنم چیز داشتون آقایون گفتن مطلق کار خلاف. حالا روایت سوم روایت صدوق محمد بن علی بن حسین، البته روایت اینم مرسله است، مثال از اون مرسلهای جزمیه. قال سئل الصادق علیه السلام، میگه حضرت از حضرت سوال شد، از امام صادق سوال کردن، ان قول الله عز و جل و تقول الله ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینة، قال الا ان تزنی فاحشة مبینة تفسیر گناه کردن، فتخرج و یقام علیها الحد. نمی روید که اگر زنا کنه زن در ایام عده مبتلا به زنا بشه، مرد رو میتونه خارج کنه و حضرت داره به اقام علیه الحد به اخراج داره اقامه حد برش. روایت دیگه روایت چهارم این بابه از کتاب اکمال الدین، ایشون میگن به سند تقدم مثل اجاره، در باب اجاره سند تا آوردن، یک مناسبتی فی احادیث زمان سائق ادا اکثر هم سعد ابن عبدالله هم صاحب زمان عجالله تعالی فرجه قال قلت له، حالا در همون جریان ادا بنظرم ملاقات سعد با امام علیه السلام جریان متکسلی که دوران حضرت هم در سن کودکی بودن، حالا جریان معروفی هست، ام سعد ابن عبدالله ام صاحب زمان از الله ترجه قال قلت له اخبرني عن الفاحشة المبينة التي اذا اتت المرأة بها في ايام عدتها حل للزوج ان يخرجها من بيته، قال عليه السلام الفاحشة المبينة هي السحت دون الزنا. این حالا مساحقه را مثل هسته بعد یک تعلیلی دارن که این المرأت اذا زنت واقیم علیه الحد لیسل من اراده ها ان یمتنع بعد ذلك من التزویج به حال عدل الحد و اذا سحقت وجب علیه الرجم بر رجم خزیون و من قد امر الله عز و جل برجمه فقد اخزاه و من اخزاه فقد ابعده و من ابعده فلیس لاحد ان یقربه. حالا این طبرسی هم این را از سعد بن عبدالله نقل کرده. مرحوم شیخ العاملی در ذیل این روایت میفرماید اقول و هذا محمول، این روایت حل میشه که علا ان صحقه اعظم افراد الفاحشه المبینه، ایشون اینجور جمع کرده که گفتن سوق دون از زنا، حالا این جمع تقریبا سلاف ظاهر هم هست، فهمیدن چون روایات دیگری داریم که بعد و قبلش روایاتی هست، لذا این روایات فقط ناظر بینه که سوق اعظم افراد فاحشه هست جمعا بینه و بین نامزا. حالا این جمع صحیحه صحیح نیست، حالا فعلا به کار نداریم. روایات دیگری هستن که بعد یک سری که البته اونا مثلا مرحوم کبرکی در مجمع در زیلی آیه که اینم در وسائل باز نقل کرده روایت نقل میکنه، میگه الهیل جزا و علا اهلها، باز همون فحش در اهل که همون عزیزیت و نحفا و اول مردی و عن علی جعفر و علی عبدالله علیه السلام یه از امام صادق و امام باقی روایت شده که میتایش بگون مبینه فحاشی با اهله که همون مصداق همون عزا اهله ها هست و به هر صورت این تقریبا حالا فعلا به این خصوصیاتش دیگه یه مداری تعاید نو آیا این روایات تنداش تو چه صورت و دیالت هاش، ولی فعلا قول مشهور و معروف بین فقها ها اصلا که فعلا همینه که اگر زن مبتلا به معصیتی بشه، معصیت روشنی که قبح اون معصیت آشکار باشد، جایز است برای شوهر او را از خانه خارج کنه، یه لازم نیست نگهش داره، بوره اصلا که میتوانه خارج کنه. صلی الله علی محمد و آله.